افغانستان نسبت به امنیت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در پی حوادث روزهای اخیر در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن اعلام مراتب همدردی خودش با مردم افغانستان نسبت به تهدیدات احتمالی نسبت به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری های ایران در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار و جلال آباد ابراز نگرانی کرد و خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی کامل برای آنها شد. این دومین گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان و امیرخان متقی در دو هفته اخیر هست. امیرخان متقی 29 حمل و در پی تعرض به ساختمان‌های سفارتخانه ایران در کابل و سرکنسولگری در هرات در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان نسبت به تأمین امنیت کامل اماکن دیپلماتیک، دیپلمات‌ها و کارکنان ایران در افغانستان اطمینان داده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و ارائه ارزیابی خودش از تحولات امنیتی افغانستان روابط دو کشور مهم خواند و با بیان اینکه دشمنان دو ملت افغانستان و ایران در صدد هستند با اقدامات خودشان بر روابط دو کشور آسیب وارد کنند، خطاب به امیر عبداللهیان اعلام کرد و شما اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی افغانستان به طور کامل امنیت تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تأمین خواهند کرد. خب ارتباط ما با فیض احمد محمدی برقرار هست در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با بحث عید فطر، ببینم در هرات چه خبر هست.
سلام بر شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت انشاءالله. آرزو دارم که ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی، به خوبی و خوشی سپری شده باشه و عبادات و طاعات خالصانه همه مسلمانان جهان به خصوص مردم شریف افغانستان در این ماه عزیز مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. امروز در افغانستان روز نخست عید سعید فطر است. از ساعات اولیه صبح امروز شهروندان افغانستان و به خصوص عزیزانی که در حوزه غرب کشور زندگی می‌کردند با حضور در مساجد و عیدگاه‌های ولایات مثل هرات، غور، فرا، بادغیس و نیمروز عید سعید فطر تجلیل کردند و نماز عید سعید فطر در جماعت ادا کردند. اما تفاوتی که این عید نسبت به اعیاد گذشته داشت این بود که اگرچه که مردم خب سعی می‌کردند که با حضور در عیدگاه‌ها مراسم عید سعید فطر رسما آغاز بکنند و شروع بکنند، اما ته دلشان خب خیلی خوشحال نبودند. اونا تاکید می‌کردند که خب هنوز هم متاسفانه مردم افغانستان دارن قربانی میشن. شهروندان حوزه غرب کشور نگران بدتر شدن و وخیمتر شدن اوضاع امنیتی بودن و میگفتن که خب دارن میرن به سمت نماز به مسجد، اما امیدی برای بازگشت دوبارهشون به خانه نیست. اونا میگفتن که تروریستان هنوز هم خون پاک مردم مسلمان افغانستان بر زمین میریزن و به هیچ نوع تعهد نسبت به زندگی، آبرو و حیثیت مردم افغانستان ندارن. مردم شریف ولایت هرات با حضور در مسجد جامع، در مسجد جامع گازرگاه، در عیدگاه بزرگ شهر هرات نماز عید سعید فطر ادا کردند، اما در این نماز و پس از ادای نماز همواره دعایشان این بوده که خدایا خداوند و امنیت، آرامش، صلح، صفا، برادری و یکرنگی به افغانستان عزیز باز بگردان و به هر حال زمینه ای را مساعد بگردان تا اینکه همه اقوام مختلف این کشور بتوانند در کنار هم در فضای امن و آرامش زندگی بکنند. کسانی که حالا علما، روحانیون و مشایخی که در خطبه های نماز عید سعید فطر سخنرانی میکردند نیست خب تاکید بر این مسئله کردند که همه مردم افغانستان برادر یکدیگر هستند. اونا میتوانند در کنار هم به خاطر آبادی، آزادی و سربلندی افغانستان تلاش بکنند و تاکیدشان همین مسئله بود که اتحاد، انسجام و برادری را هرگز نباید فراموش کرد. در کنار این شماری از شهروندان تاکیدشان بر همین مسئله بود که مسئولان حکومت فعلی افغانستان مکلفیت دارند و مسئولیت دارند که جان و مال مردم افغانستان حفظ بکنند و فضای امن و آرامش در کشور تامین بکنند. مردم یمن بودند از این روند و تاکید میکردند که هنوز هم تروریستان میتوانند خیلی به سادگی وارد اماکن مقدسه بشوند، باورهای اسلامی را زیر پا بگذارند و با مینگذاری و حملات تروریستی مسلمانان این کشور را به خاک و خون بکشانند. به هر حال نماز عید سید فطر امروز در حوزه غرب افغانستان در فضای امن و آرامش برگزار شد و اقامه شد و مراسم عیدی رسما در نقاط مختلف غرب افغانستان شروع شد و شهروندان هم با تاکید بر اینکه مسئولان حکومتی باید تامین امنیت بکنند، از همه مردم خواستند تا اینکه بیدار باشند و سعی بکنند تا اینکه دسیسه های دشمنان مردم افغانستان که به خاطر ایجاد نفاق و تفرقه در بین ملت اسلامی دارند تلاش میکنند او را کشف خونسا بسازند. مراسم عید سید فطر و تجلیل از این عید بسیار بزرگ و عزیز دو روز دیگر هم در افغانستان همچنان برقرار هست و با امید به اینکه مردم شریف افغانستان در این روزها طعم آرامش، امنیت و ثبات بچشند و با خیالی آسوده به مراسم های مذهبیشان بپردازند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. ما هم عید تبریک میگیم و خدا نگهدار.
از شما همکاران ارجمند هم سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که فرارسیدن عید سید فطر بر شما و سایر شنونده های خوب شما هم مبارک باشد. انشاءالله که این عید، عید خوشی، سعادت و بهروزی برای همه مسلمانان جهان باشد. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و با سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر طالبان به مناسبت فرارسیدن عید سید فطر حکم آزادی 350 زندانی را صادر کرد. به گفته مسئولین زندان مرکزی ولایت قندهار، همزمان با فرارسیدن عید سید فطر و بر اساس حکم ملا هیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان، 350 زندانی که 322 تن آنان را معتادین و 28 تن دیگر را زندانیان جرایم جنایی تشکیل می دادند از زندان مرکزی این ولایت آزاد شدند. مولوی اختر محمد آقا حسینی رئیس زندان مرکزی قندهار امروز گفت که این زندانیان به مناسبت عید سید فطر به دستور ویژه ملا هیبت الله آخونزاده آزاد شدند. حسینی از زندانیان آزاد شده خواست تا از جرم، سرقت، بی‌قانونی و مصرف مواد مخدر خودداری کنند. شفیع‌الله یکی از معتادین رها شده که از ولسوالی اسپین بولدک به زندان قندهار منتقل شده بود گفت که چند ماه تحت مداوا بوده و اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد. خدیجه 63 ساله مادر یکی از معتادانی هم که ترک اعتیاد کرده ابراز داشت، با وجود خرسندی از آزادی فرزندش معتقد است که حکومت برای ایجاد انگیزه بین شهروندان به ویژه آزاد شدگان باید به فکر ایجاد اشتغال باشد. تا کنون صدها معتاد پس از درمان از زندان مرکزی ولایت قندهار آزاد شدند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد بر اساس نظر مولوی عبدالحکیم حقانی مسئول رؤیت هلال ماه، امروز در افغانستان عید سید فطر است. اعلام روز یکشنبه به عنوان عید فطر در افغانستان در حالی است که به گفته دانشمندان و کارشناسان مسائل نجومی در شامگاه روز شنبه امکان مشاهده هلال ماه شوال در کشورهای غرب آسیا مانند عربستان، عراق، ایران و کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند وجود نداشته است. این نخستین بار است که در افغانستان عید فطر بدون هماهنگی با عربستان سعودی اعلام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
اولین بار در تاریخ افغانستان عید فطر بدون هماهنگی با عربستان سعودی اعلان گردیده و وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان از تأمین امنیت در ایام عید اطمینان داده و از تمام منصوبین این تحریک خواسته است که حرف عمومی را رعایت کنند. امروز یک شنبه 11 ثور مصادف با اول عید فطر 1443 هجری قمری در افغانستان در حال می باشد که در عربستان سعودی 30 رمضان المبارک است. رئیس ستر محکمه تحریک اسلامی طالبان و مسئول کمیته رویت هلال شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم قانی پس از اعدای شهود روز یکشنبه را در تمام افغانستان روز اول عید سعید فطر اعلان نمود. مقامات تحریک اسلامی طالبان برای ملت و منصوبین این تحریک حلول عید سعید فطر را تبریک گفتند. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با صدور اعلامیه ضمن عرض تبریکی نیام به ملت مسلمان افغانستان و مسلمانان جهان و تمام منصوبین طالبان، خانواده های قربانیان جهاد در برابر اشغالگران و ابراز همدردی با خانواده های حوادث خونین ماه مبارک رمضان از تأمین امنیت مطمئن در سراسر کشور و شکست جریان های مخالف اطمینان داده و از منصوبین تحریک اسلامی طالبان خواسته که فرمان مولوی هیبت الله اخوندزاده را قدر نموده و عفو عمومی را رعایت کنند. در این اعلامیه آمده که بر تعداد اندک احساساتشان بر اصول غلبه نموده و از فرمان سرپیچی می کنند که دستگیر و محاکمه خواهند شد. همچنان خلیفه قانی از منصوبین تحریک اسلامی طالبان خواسته که با جبین کشاده با مردم برخورد نموده و آغوش خود را بر روی هموطنانشان باز کنند. همچنان عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله از امنیت کامل در سراسر افغانستان به ویژه در ایام عید فطر اطمینان می‌دهد.
د افغانستان اسلامی امارت د کورونا چارو وزارت په هیواد کې د ورستۍ نامردانه او شوم امنیتي پیښو شهیدانو ته د پردوس جنت او ټپیانو ته د عاجل شفا او کورنۍ ته د جمیل صبر غوښتنه کوي. یاد وزارت ټولو درنو هیوادوالو ته د کمکی اختر په ورځو کې د هر رز امنیت ډاډ ورکوي. ټولې امنیتي او کشفي ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابره کړي. هیوادوال دي ډاډه وي.
تکور نیز به حوادث خونین اخیر در ماه مبارک رمضان اشاره نموده و گفته که یک دسته از دشمنان مردم افغانستان در برابر مردم غیر نظامی عملکرد ناجوان مردانه انجام داده که به زودی سرکوب می شوند. این پیام در حال صادر شده که مردم افغانستان شاهد حوادث خونین در کابل و مزار شریف در ایام ماه مبارک رمضان بوده که صدها نفر در مکتب، مسجد و خانقاه و خیابان به خاک خون قلتیده و شب گذشته در اثر فیرهای شادیانه به مناسبت عید چندین تن زخمی گردیده و در کابل آتش سوزی نیز صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
اما ماه رمضان که گذشت خونبارترین رمضان برای مردم افغانستان در سالهای اخیر بود. گزارش زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل.
ماه رمضان 1401 خونبارترین رمضان برای مردم افغانستان بود. حملات هراس‌افکنانه بیشترین قربانیان را از غیر نظامیان گرفت. در این ماه نزدیک به 700 تن با زندگی فلاکت بار این روزهای افغانستان ودا کردند و یا هم روانه شفاخانه ها شدند. 3 حمل 19 ماه رمضان حملات مرگبار از مکتب عبدالرحیم شهید آغاز شد که 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. کشته شدگان همه غیر نظامیان بودند که داعش مسئولیت آن را پذیرفت. 2 روز پس از حملات خونبار غرب کابل، مزار شریف گواه یک انفجار مرگبار بود. در این انفجار نمازگزاران مسجد سیدوکان عین ادای نماز ظهر هدف قرار گرفتند. در این رویداد خونین 47 تن کشته و 77 تن دیگر زخم برداشتند. کشته شدگان همه نمازگزاران بودند. داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. همین گونه فردایان انفجار در مسجد مولوی سکندر در ورسوالی امام صاحب کندوز 60 کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. قربانیان نیز غیر نظامیان بودند. داعش مسئولیت آن را پذیرفت. پس از چاشت جمعه 27 رمضان، خانقای فرقه صوفیان در منطقه سرای علاءالدین در ناحیه ششم شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت. به گفته مردم محل 200 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در تازه ترین مورد در عصر 29 ماه رمضان و یا شب اول عید سعید فطر در دهبوری در غرب کابل موتر نو کاستر هدف ماین چسبکی قرار گرفته است. سخنگوی پلیس کابل 1 کشته و 3 زخمی اعلام کرده است. اما شاهدان عینی آمار را بیشتر می دانند. سرور نیازی آگاه مسائل نظامی درباره بیرون رفت از این اوضاع چنین می گوید.
یک استخبارات قوی، یک پلیس قوی، یک اردوی قوی نیاز است که تا در اکشب امنیت بیه. در حالی که ما نه افراد متخصص داریم در اردو و پلیس خود، کسایی که آمدن اینا هم تعلیمات مسلکی نظامی ندارن، اگر تعدادشون فرا گرفتن این بسیار قصیر مدت بود که کفایت نمی کنن.
همچنان در اثر ماین‌های جاسازی شده و پرتاب بمب‌های دستی هدفمند ده ها تن کشته و زخمی شدند. در بلخ در اثر انفجار موترهای نو تونس 10 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. در پرتاب بمب دستی در سرای شاهزاده کابل 2 کشته و 82 تن دیگر زخم برداشتند. همین گونه در اثر انفجار بمب دستی در صحن حولی مسجد پل خشتی 24 تن زخمی شدند. علاوه بر آن در اثر بمب دستی در هرات 6 تن جان باخته و 25 تن دیگر زخمی شدند. سمنگان هم در این حملات بی‌نصیب نمانده است. 5 کشته و 1 زخمی داشته است. سمر ساداد آگاه مسائل نظامی درباره رمضان سال 1401 چنین میگوید:
حملات خونینی که در ماه رمضان بود در هیچ وقتی از تاریخ افغانستان تکرار نشده. از لحاظ اینا از امنیت کوتاه آمده، باید دفتر سازمان ملل متحد و دنیا در رابطه با سرنوشت ملت افغانستان باید تصامیم خود عاجلانه اتخاذ بکنه.
پس از روی کار آمدن دولت طالبان باورها بر این بود امنیت سرتاسری تامین و فضای مناسب برای مردم ایجاد خواهد شد، اما تا کنون آنگونه نبوده که شهروندان به آن باور داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز، میرسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، باعث افتخار شادی است که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم. با مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان خواهیم بود. عزیزان شنونده، هر عمل و کار با آفتهای روبروست. شناخت این آفتها در هر حرکت روبروشت لازم است و درجه اهمیت آن بسته به نوع حرکت تغییر می کند. برای مثال باغبان خوب کسی است که علاوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود با آفتهایی که ممکن است نهالشان را تهدید کند نیز آشنا و برای مبارزه با آن برنامه هایی داشته باشد. یک ناخدای خوب کسی است که در کنار مهارت لازم برای به حرکت در آوردن کشتی و شناخت راه ها توانایی کافی برای برخورد با موجهای شکننده را نیز داشته باشد. همین گونه نان‌آور خوب کسی است که لقمه‌های حلال را از حرام تشخیص دهد و تنها به دنبال روزی پاک در تکاپو باشد و یک کارمند یا کارگر مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشارها از راه مستقیم خارج نمی‌شود و به غذاهای شبهناک و آلوده پناه نمی‌برد، بلکه با سلاح صبر و توکل گشایش کارش را طلب می‌کند. عزیزان شنونده، نظام‌های اقتصادی جهان معاصر انسان را در انتخاب کار و کسب مال به طور کلی آزاد و رها گذاشتند و به وی اجازه می‌دهند که از هر راه درست یا نادرست چون رباخاری، قمار، احتکار و امثال آن به تأمین رفاه و جمع ثروت بپردازد، بی آنکه برای حقوق دیگران ارزش قائل شود و از پایمال کردن اصول اخلاقی و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اخروی آن دست بردارد. بدیهی است این نوع برخوردها مشکلات همچون تورم، تکاثر، بردهداری نوین و مفاسد اخلاقی را در پی دارد. در چنین جامعه زندگی مشکل و طاقت فرسا می شود. انسان بودن لگد مال و ارزش های انسانی کاملا سرکوب می گردد. در مقابل آنچه در نظام اقتصادی اسلام بیش از هر چیز می درخشد و در آموزه های قرآن اهمیت می یابد حلال بودن کسب و کار است. با این معنا که شخص در به دست آوردن مال و سرمایه برای خورد و خوراک، پوشاک و تأمین دیگر هزینه های زندگی از راه کسب درآمد کند که به حقوق دیگران تعدی نمی شود و از نظر شرعی ممنوع نیست. حجت الاسلام لقمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نورانی مولامون و مقتدامون سید الوصیین امیر المؤمنین به این عبارت میرسیم که فرمود خوشا به حال اون کسی که تاب کسبه، یعنی خوشا به حال اون کسی که کسب او پاک و پاکیزه و حلال باشه. عزیزان توجه دارید، یکی از کلاس های تربیتی بسیار مهم ما که من هر قد بگم مهم بایدم بگم بیش از او مهمه، بیش از تصور ما مهمه، عبارت از بحث کسب حلال و نان حلال به دست آوردن. اونقدر این بحث مهمه و این درس در میان درس های تربیتی اخلاقی ما سازنده است که فرمودن تمام عبادات اگر 70 جزء باشه، 69 جزء از اون عبادت عبارت از کسب حلال، یا در تعبیرهای دیگری دارد عبادت اگر 10 جزء باشه 9 جزءش کسب حلاله، 1 جزءش سایر عبادات، نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات رو ادا کردن، امر معروف و نهی از منکر و بقیه برنامه‌های نورانی اسلام در اون یک بخش می‌گنجد و 9 قسمش عبارت از کسب حلال. فرمود و تا و کسبه، خوشا به حال آنهایی که کسبشون طاهر و پاکیزه باشه. انسان بداند چگونه باید معامله کنه، شرایط یک معامله اسلامی، فروشنده با چه شرایطی، خریدار با چه شرایطی، چگونه باید معامله کرد و با چه کسانی اساسا معامله کرد. آنچه که نقل شده است و شما شنونده های محترم شنیده اید، اگر وجود مبارک رسول الله دست دخترشون صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبوسند، میبینیم در مقابل دست کارگر رو هم میبوسند. این نشان دهنده ارزش کار و تقدس کار و به دست آوردن لقمه حلاله. و من در پایان این قسمت از برنامه این جمله را عرض کنم که روز عاشورا ابی عبدالله الحسین سلام الله، یکی از جملاتی که فرمود در این جهت که چرا دشمنان تصمیم بر کشتن من حسین فاطمه رو دارند و حرفای من در اون اثر گذار نشد، برای این بود که شکمهای اونها از حرام پر شده بود.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قرآن همواره از انسان‌ها خواسته است که برای رفاه و آسایش خود و خانواده از مواهب الهی بهره‌مند شوند و با فعالیت و تلاش از فقر و نداری دوری گزینند. اما این کتاب الهی با شکل‌های گوناگون به پیروان دین اسلام تاکید می‌کند که کسب روزی خود را تنها از راه حلال و طیب جستجو کنند. حلال به معنای جایز و روا چیزی است که شرع آن را ممنوع نکرده باشد و طیب به چیزهایی گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است. قرآن کریم در آیه 168 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان از مردم تاجیکستان خواست به فقیران کمک کنند. تعیین مبلغ معافیت از خدمت سربازی در تاجیکستان. ارتش ایران دارنده بزرگترین توپخانه غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسی عید سعید فطر را تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و برای مردم تاجیکستان و مسلمانان جهان سلامتی، شادی، سعادت و صلح و آرامش آرزو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این پیام از مردم کشورش دعوت کرد در آستانه عید سعید فطر به دیدار والدین و بیماران بروند، برای درگذشتگان دعا و به یتیمان و فقیران کمک رسانند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که مردم کشورش باید قدر نعمت استقلال را بدانند. امام علی رحمان در بخش دیگری از پیامش تاکید کرد هدف اصلی حکومت تربیت نسل جوان و تحصیل کرده است که باید در آینده زمینه رشد و پیشرفت تاجیکستان را فراهم کنند. در تاجیکستان روز دوشنبه دوم ماه می عید سعید فطر است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز دوشنبه دوم می سال 2022 را به عنوان روز عید سعید فطر در این کشور اعلام کرد. در اطلاعیه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان تاکید شده است که طبق مصاحبات انستیتوت ستاره شناسی فرنگستان ملی علوم تاجیکستان عید سید فطر در این کشور روز دوشنبه 12 اردیبهشت برابر به 2 می سال 2022 میلادی تجلیل می شود. طبق تصمیم شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان به امامان مساجد توصیه شده که در این روز به نیازمندان کمک شود و از هر گونه اسراف پیشگیری کنند. زمان برگزاری نماز عید فطر ساعت 6 صبح روز دوشنبه 2 می در سراسر تاجیکستان در مسجدها اعلام شده است. بر اساس قانون تاجیکستان در مورد عیدها همساله روز عید سید فطر در این کشور تعطیل رسمی است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسن عید شکرانه رمضان عید سید فطر را به همه مسلمانان و به خصوص مردم تاجیکستان تبریک میگوید. رئیس استاد نیروهای مسلح تاجیکستان طرز خرج کردن مبلغ نزدیک به 27000 سومان را که برای دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی پرداخت می شود اعلان کرد. امام علی صابرزاده گفته است که این مبلغ برای بهبود شرایط معیشتی سربازان، تامین لباس و غذای آنها و ساخت تاسیسات نظامی در نیروهای مسلح تاجیکستان خرج خواهد شد. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت به نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 26880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با واریز نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش‌های یک ماهه نظامی با عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمت سربازی دریافت می‌کنند. اما از سوی دیگر افراد معاف شده از خدمت با پرداخت پول و دریافت کارت معافیت نمی‌توانند در آینده در نهادهای انتظامی، امنیتی، دفاعی و دادگستری استخدام شوند. رئیس ولایت سوخت از روند ساخت چند کارخانه جدید صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی سوخت بازدید کرد. رجب‌بای احمدزاده در کارخانه ساخت کیسه‌های پلاستیکی که با خرج 10 میلیون دلار در حال احداث می‌باشد گفت که این مرکز تولیدی می‌تواند برای 1000 نفر اشتغال زایی نماید. همچنین با برابرداری از کارخانه کارکرد سنگ در منطقه آزاد اقتصادی سوخت برای 40 نفر از ساکنان محلی زمینه اشتغال فراهم می‌شود. در محله تیمورملک شهر خوجند نیز ساخت کارخانه تولید کاغذ آغاز شده است که زمینه عرضه محصولات داخلی و دست کشیدن از واردات نوشت افزار را فراهم میکند. رئیس ولایت سوخت تاکید کرد که در چارچوب برنامه رشد بخش صنعت در تاجیکستان در سالهای 2020 تا 2024 در شمال این کشور تعداد زیادی از مراکز صنعتی تولیدی و بهره برداری خواهد رسید. رئیس جمهوری ازبکستان در آستانه عید سید فطر و سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی پیام تبریک فرستاد. عید فطر از عیدهای بزرگ اسلامی محسوب می شود که مثل دیگر کشورهای مسلمان در ازبکستان هم مسلمانان این کشور با اینهای باشکوه این عید را جشن می گیرند. همکنون در ازبکستان 2238 سازمان دینی متعلق و پیروان 16 دین مختلف به ثبت رسیده که 2064 نهاد دینی که معادل 94% این سازمان هاست مرتبط با مسلمانان می باشد. ازبکستان با بیش از 35 میلیون و 272,000 نفر جمعیت پر جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی به حساب میاد که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل میکنند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک فرارسی عید سید فطر گفت با کمال مسیرت و خوشحالی تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهای خود را به مناسبت فرارسی عید سید فطر جشن مهرورزی نیکوکاری سخاوت و شکرگزاری که همه مسلمانان جهان مشتاقانه منتظر آن هستند را به جناب عالی اعلام می نمایم. در ادامه پیام تبریکی شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان آمده است، اطمینان قاطع دارم که روابط و همکاری دوستانه میان ازبکستان و ایران برقرار شده و امروزه با مضمون جدید تکمیل و به پیش می رود. از این پس نیز برای منافع اساسی ملت های دو کشور و برای ثبات منطقه به صورت جدی توسعه خواهد یافت. شوکت مرزایف در پیام خود اظهار داشت با استفاده از این فرصت در این روزهای با برکت و شرافت از پروردگار عالم برای جناب عالی سلامتی پایدار و بهروزی، برای فعالیت دولتی بسیار پرمسئولیت شما موفقیت های روزافزون و برای ملت دوست ایران صلح، آرامش، پیشرفت و رفاه خواستارم. بر اساس فرمان شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه 2 می به پیشنهاد اداره امور دینی مسلمانان این کشور عید سید فطر اعلام شده که همه مناطق این کشور به این مناسبت تعطیل خواهد بود. جنب و جوش در بازارهای مسلمانان هندوستان در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان برای خرید مایحتاج عید سید فطر بیشتر از گذشته شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش عبدالملکی از دهلی نو جلب میکنیم.
جنب و جوش مردم مسلمان هند در شهرهای مختلف این کشور برای خرید مایحتاج عید سید فطر بیشتر از گذشته شده است. نه تنها در ساعات روز، بلکه کسبه مسلمان این کشور شبها هم مشتریان فراوانی دارند.
افرادی که امروز اینجا آمدند در حال آماده شدن برای عید فطر هستند. این روزها بازارهای اطراف مساجد دهلی بسیار شلوغ است.
بسیاری از والدین برای خرید لباس کودکان به بازار آمدند. عده‌ای هم در صدد خرید شیرینی‌های گوناگون هستند.
دارم برای بچه‌هام لباس می‌خرم تا خوشحالی عید فطر بیشتر در خاطره‌هاشون بمونه.
خرید زیورالات مختلف از طلا تا بدلیجات هم بخش جدایی ناپذیر بازار هند است.
این اولین عید فطر بعد از شیوع کرونا است. حس خوبی دارم. خوشحالم که دوباره همه اقوام دور هم جمع میشن.
برکت ماه مبارک رمضان برای فروشندگان مسلمان آنقدر زیاد است که کسبه های هندو هم بساطشان را اینجا پهن کردند تا بهره ای ببرند.
نگاه کنید، همه چیز در این بازار هست و مردم هم در حال خرید هستند. من هم یک پیرهن برای خودم خریدم.
گرمای بی سابقه این روزهای دهلی هرچند آتش روزداران را بیشتر کرده، اما پایان یک ماه بندگی خدا کام همه را سیراب کرده است. مسلمانان هند پس از یک ماه روزه‌داری، آن هم در هوای بسیار گرم این کشور، حالا خود را برای برگزاری نماز عید سید فطر آماده می کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه می دهیم. معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ارتش ایران بزرگترین توپخانه غربی آسیا با انواع قطره های و کالیبر را در اختیار دارد و این حقیقت است که دوست و دشمن نیز به آن اعتراف میکنند. امیر سرتیب کیوم ارتش شرفی، معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه با اشاره به پیشرفت های 5 سال اخیر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود، با وجود به کارگیری تحریم ها بالگردهای همان نیروی ارتش در شب و روز امکان پرواز دارند و برد موشک هایشان ارتقا یافته که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی است. معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز یگان موشکی ارتش جمهوری اسلامی یگان نقطه زن است گفت دنیای شرق و غرب گمان نمی کردند که تلیعه به نام انقلاب اسلامی شهر گیرد و معیارهای آنها در اداره جهان را برهم ریزد و دین و دنیا را در کنار هم قرار دهد و در واقع انقلاب اسلامی ایران عصر جدیدی را در دنیا آغاز کرد و امروز نیز به سرعت در حال پیشرفت است. سرتیب شرفی خاطر نشان کرد ثبات و امنیت امروز جامعه اسلامی از دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد که به برکت تلاش های رزمندگان دیروز و امروز عملی شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 13 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 141,096 نفر رسید. با گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در اطلاعیه این مرکز تاکید شده است در دوم 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 655 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 111 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 اکنون در ایران به 7,222,308 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تاکنون 6,986,516 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 513,379,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 6,260,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 جان خود را از دست دادند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد انتشار بعضی مطالب و آوازه ها علیه اتباع افغانستانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت ندارد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاع اعلام کرد که انتشار بعضی مطالب و آوازه ها علیه اتباع افغانستانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت نداشته و این موارد در چارچوب تلاش های همیشگی دشمنان مشترک دو ملت ایران و افغانستان برای ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه منطقه غرب آسیا می باشد. در این اطلاعیه تاکید شده است این اقدامات ادامه همان خطی است که این روزها در داخل کشور افغانستان نیز با انفجارهای زنجیره‌ای در مسجدهای شیعیان و اهل سنت و کشتار نمازگزاران روزه‌دار بی‌گناه قصد ایجاد درگیری و برادرکشی در میان مسلمانان در افغانستان دارد. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد هر گونه اخبار اطلاعیه و مواردی مرتبط با وزارت اطلاعات از طریق سایت واجا رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران منتشر میگردد. رئیس جمهوری اسبخ افغانستان سیاست حکومت طالبان را توسعه مناسبت با ایران و رعایت اصول حسن همسایگی دانست. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبخ افغانستان روز یکشنبه در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به بروز بعضی از درگیری های محدود مرزی میان ایران و افغانستان اظهار داشت آنچه از رفتار حاکمان جدید افغانستان میبینیم اراده جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی ایران ندارم. حامد کرزی با اعلام اینکه رهبران حکومت افغانستان تاکیدشان بر رعایت اصول حسن همسایگی همجواری و توسعه رابط با جمهوری اسلامی ایران است گفت دو طرف به افزایش همکاری ها بسیار جدی و مصمم هستند. رئیس جمهوری اسبخ افغانستان افزود ممکن است بعضی افراد و عناصر خودسر و خرابکار در نقاط مختلف از جمله نقاط مشترک مرزی خاص بر هم زدن رابط با ایران را داشته و دنبال ایجاد درگیری نخواسته باشند، اما هر دو طرف باید مراقبت کنند که پیشرهای فعالیت این افراد گرفته شود. حامد کرزی درباره مهاجران افغانستانی گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند دهه میزبان خیلی عظیم از مهاجران افغانستانی بوده و ما با درک شرایط تهران امیدواریم با آمدن صلح و امنیت در افغانستان و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی و کشورشان فراهم شود. و همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست با همکاری کشورهای منطقه برای یاری به افغانستان وارد عمل شده و تصمیمات و اقدامات را برای بهبود اوضاع مردم این کشور در دستور کار خود قرار داد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در آستانه عید سعید فطر با کرزی دیدار کرد. پیش از این نیز با عبدالله عبدالله رئیس شورای سابق عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. با گذشت دو روز از روز جهانی قدس ویژه برنامه های حمایت از آرمان های رهایی قدس شریف در روسیه و کشورهای همجوار همچنان ادامه دارد. توضیحات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
دین القدس.
از روز جهانی قدس که نماد حمایت از مظلومان فلسطینیه دو روز سپری میشه، اما مسلمانان روسی و به ویژه آذری‌های مقیم در برنامه‌ای با عنوان از روز قدس تا عید فطر و از رمضان تا رمضان قدس زنده و جاویده خواب رو از چشم سفارت نشینان رژیم صهیونیستی در مسکو رو بودن.
اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر.
با به راه انداختن رژه خودروهای مزین به تصاویر انتفاضه مردم فلسطین، امام راحل امت و سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی، گروهی دیگه هم پیاده روبروی سفارت رژیم اسرائیل عکس‌های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برافراشتن تا به اونها یادآوری کنن حاج قاسم زنده است، مقاومت ادامه داره و انتقام نزدیکه.
حاضرن انتقام ان شاء الله قدسنا ظفره الله نصیب لاسن بیزاره.
و این جمهوری مسلمان نشین داغستان در جنوب روسیه و نقش آفرینی بچه هایی که حامیان حالا و آینده آرمان رهایی قدس شریف و سربازان حاج قاسم هست. مراسم روز قدس در کشورهای همجوار روسیه هم برگزار شد، از جمله در مینسک پایتخت کشور بلاروس با سخنرانی سعید یاری سفیر ایران در جمع نمازگزاران مسجد جامع مینسک و برپایی سفره افطار قدس. هرچقدر سفارت رژیم اسرائیل برای سفیر و کارکنانش روزهای دلهور آوری رقم زده، سفارت فلسطین در مسکو اما صحنه همدلی و حمایت از مظلومان فلسطینیه و باز هم نقش پررنگ کودکان.
هدول اطفال صغار
حتی این کودکان فریاد مظلومان فلسطینی را شنیدند، اما دنیای استکبار همچنان در برابر این همه جنایت صهیونیست‌ها ناشنوا و نابیناست.
و همین کودکان با همراهی بزرگترها بر کشتی قدس سوار شدند و با گذر از رود مسکو نشون دادن آرمان فلسطین همچون این آب روان زنده است.
این کودکان روسی با پرچم‌های فلسطین در دست سوار بر کشتی از مقابل کرملین عبور کردند تا به کودکان و همسن و سالای خودشون در فلسطین پیامی بفرستن و اون اینکه تنها نیستن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نیروهای روسیه با مزدوران خارجی در اوکراین در حال جنگ هستند. اتباع 44 کشور به ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و رژیم صهیونیستی با نیروهای روسی در اوکراین جنگ میکنند. کمیته تفتیشات روسیه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بازجویی از 2500 نظامی اوکراینی اسیر افتاده نشان میدهد عاملهای خارجی در واحدهای ارتشی اوکراین حضور دارند و همه شواهد نشانگر حضور عاملهای خارجی در این کشور است و با سلاحهای خود با واحدهای نظامی اوکراین همکاری میکنند. این کمیته تحقیقات روسیه تاکید کرد حداقل 16 صف از نظامیان اوکراینی شامل مدیران خارجی از بیش از 50 کشور هستند که مستمری خود را از مقامات دولت اوکراین دریافت کردند. جنگ در اوکراین اکنون وارد سومین ماه شده و تاکنون 25 کشور اقدام به فرستادن سلاح‌های مختلف نظامی برای کیف کردند. روس‌ها تاکید دارند که قصد اشغال اوکراین را ندارند. همزمان با درخواست های پی در پی اوکراین برای پیوستن به سازمان ناتو و دریافت یاری‌های چندین میلیارد دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روس کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران جمهوری های دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستوری حمله نظامی در منطقه دنباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده ها توپخانه و سامانه های موشکی روسیه مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است که این حمله به معنی نازی‌زدایی اوکراین و خلیج اصلاحی این کشور است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی برای فرستادن سلاح و مهمات و مزدور به اوکراین این کشور را به خون می‌کشد. مسکو تاکنون بارها به کشورهای غربی درباره مسلح کردن اوکراین و نیز بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنان روستابار در شرق این کشور هشدار داده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا در سالهای گذشته از دولت اوکراین حمایت‌های مالی و نظامی گسترده‌ای داشته و پس از شروع درگیری‌ها در این کشور نیز به حمایت‌های خود در کنار فرستادن مزدور و اسلحه به اوکراین ادامه دادند. و مستند جاذبه‌های گردشگری ایران برای نخستین بار از تلویزیون مالزی هر هفته روی آنتن می‌رود. در این زمینه گزارشی همکارمان اسماعیل فرهاجی را از کوالالامپور مالزی می‌شنوید.
مستند دیدنی جاذبه های چشم نواز کشورمون با پخش از قاب تلویزیون مالزی در لحظه های معنوی افطار پر بیننده ترین ساعت میهمان خانه میلیون ها روزدار مالزیایی شد. روزدارانی با صفا و صمیمی که میهمان سفره پرخیر و برکتشون شدن تا برای نخستین بار افطار به طعم ایران رو براتون گزارش کنم.
این اولین باره که تلویزیون مالزی از زیبایی های ایران مستند ساخته. واقعا دیدنیه.
دپد ایران عید فطر.
پخش مستند ایران چند هفته بعد از عید فطر هم ادامه داره.
پروگرام دی ایران.
این مستند روایتگر معماری سنتی، مراکز تفریحی و سوغاتی‌های رنگارنگ ایرانه.
با دیدن انواع غذاها و فرش‌های نفیس دستبافت واقعاً علاقه‌مند شدم به ایران سفر کنم.
مستندی که رضوان بن اسماعیل مجری و سرآشپز معروف مالزیایی مشهور به شفوان به سفارش شبکه آسرو مالزی در سفری 15 روزه به ایران تهیه کرد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت رو از رادیو تولیک صدای خودتان شنید. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیل که در آن موضوع ایدگردی کودکان در تاجیکستان آره یا نه بررسی شده است.
خونه بره خونه
در آستانه عید رمضان یا همان عید فطر، موضوع عید گردک یا گشت خانه به خانه کودکان برای دریافت عیدی، عید پولی و به دست آوردن جایزه ها از طرف بزرگسالان دوباره احیا شد. این موضوع از قبل طرفداران و مخالفان داشت و دارد و